أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشهور در میان اصحاب اینه که ماء مطلق اگر تغییر بکند به نجاست، بوی او، رنگ او، طعم او به نجاست متغیر بشد نجاست، بلا این که آب دریا باشه. و آب قلیلش به طریق اولا، آب کثیرش هم جاری باشد، کور باشد، کم باشد، زیاد باشد، اگه تغییر در او پیدا شد، البته تغییر به نجاست. معلوم است این آب نجس می شده. اگر ما روایت هم نداشتیم که امر ارتکازی یا امر عقلایی یا امر عرفی بود، اما در این خصوص روایت هم زیاد داره. جمله خلق الله الماء طهورا لا ینجسه شیء الا ان یتغیر لونه او طعمه او ریحه به نجاست. این یه جمله ایست که متفقون علیه عند الاصحاب، و این روایت رو در متون فقهیه آمده است و اون کسانی که مثل محقق در معتبر صاحب سرائر روایت رو نقل کردند به طور جزم از اهل بیت علیهم السلام نقل کردند. آمه هم همین لفظ رو در کتاب هاشون آوردند. ازا صاحب سرائر می فرماید این روایت متواتره بین العامه و بین الخاصه. خلق الله الماء طهورا لا ینجسه شیء الا ان یتغیر لونه او طعمه او ریحه به نجاسه. حالا علاوه بر این جمله که ارسال مسلمات شده در فقه ما، خلق الله الماء طهورا لا ینجسه شیء الا ان یتغیر، علاوه بر این که ارسال مسلمات، روایات فراوانی هم پس خواسته در کتب روایی شیعه نقل شده. مثلا روایت یک از باب ماء مطلق و در این روایه در این باب اول روایات باب مطلق روایات فراوانی هست که در بعضیش طعم فقط اومده، در بعضی بوی فقط آمده، در بعضی هم لون اومده. البته در میان این روایت ها روایت نداریم که هر چه آمده باشه، اما متفرقند نوشتم که روایات باب شی از ابواب ماء مطلق روایات صحیح و سندی است، در بعضی ذکر طعم اومده مثل روایت یک، در بعضی ذکر رائحه آمده مثل روایت چهار، در بعضی روایت لون و رنگ آمده مثل روایت یازده از باب نهم. از باب نویه از ابواب ماء مطلق. اما من ننوشتم اینجا، در همون باب اول روایت لون روایت رنگ هم آمده، لذا خیلی احتیاج به روایت یازده از باب نو نداشتیم. و در همون باب سه هفشده تا روایت، روایت ها صحیح و سنده، روایت ها ظاهر و دلاله است، اما در روایت ها یه جا نداریم که هر سه آمده باشد، گاهی الا ان یتغیر طعمه، در بعدی الا ان یتغیر لونه، در بعدی الا ان یتغیر ریحه. لذا اون جمله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ان یتغیر لونه او طعمه او ریحه، اون هر سه آمده. و این که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرمان روایت ضعیف و سنده، نه از جازمات در کلمات فقه هاست، مثل مرحوم محقق، مثل صاحب سرائری که اصل خبر واحد رو حجت نمیدونه، و حتی مثل صاحب وسائل روایت رو روایت نه و ده از باب یک اونجا به طور جزم از مرحوم محقق و صاحب سرائر نقل میکنم. علاوه بر این جبر سندم به عمل اصحاب هست، برای اینکه اصحاب تمسک به این روایت کردن، بلا اینکه سایر روایات هم قبول دارن تمسک بهش کردن، اما در مسئله ما که ماء المطلق به اقسامه ینجس اذا تغیر به نجاسه من الطعم او الریح او اللون، این جمله در کلمات قدما در کلمات متأخرین آمده و این لفظ روایت و فقهای ما در فقه آوردن، چنانچه فقهای عامه هم در فقهشون آورده هم. حالا این خیلی اهمیت نداره بگید که این روایت ضعیف و سنده، روایات باب سه هفشده روایت صحیح و سنده بر روی هم طعم و هم بو و هم رنگ در این روایت ها آمده. لذا اصل مطلب اشکالی نداره، اشکال در فروعاتشه. فرع اول که مسئله رو متعرض نشدند، یه شوخی هم شده در میان ما اینه، خب تغییر بکنه به بو، میفهمی؟ مثلا یه میته افتاده تو آب و اون میته آب رو تغییرش داده از نظر بو، خب بوی جیفه را میفهمی یعنی چه؟ یعنی یه بزباله مرده یه جا افتاده باشد بوی گند میده، بوی گندش رو استثمام میکنیم، درکم میکنیم که این بو غیر از بوی حضر است. راجع به رنگش هم خیلی هم واضحه، به اندازه واضحه که در بعضی از روایات هست رو نیومده، تو بعضی روایات هم اومده. برای این که مثلا یه آب کور اما یه کیلو خون بریزن در او، میشه آب مزاف، میشه آب سرخ، میشه تغییر کرد به نجس. میرم میفهمیم یعنی چه. اما اون که نفهمیدگیه طعمشه، طعم میته چه مزه‌ای داره؟ طعم حضره، طعم بول چه طعمی داره؟ که مثلا 10-20 مرتبه توی آب بچه یا بزرگ بول بکنیم، حالا طعم این آب تغییر بکنیم، اونم طعم به نجاست، یه دفعه طعم تغییر میکنه، آب بدمزه میشه. اون مرادمون برای اینکه بعد بیام در باره صحبت بکنیم که اگر طعم یا رنگ یا بو به غیر نجاست شد، این آب اگه مضاف نباشد طاهره. متاسفانه بعضی مثلا حوزا اونم تو مسجد، خب یه بوی گندی میده، این بوی گند به نجاست نیست، آب پاکه، اما معلومه وضو گرفتن یا استعمال این آب برای یک مسلمانی که شعارش ان نظافت و من ایمانه خب خیلی غلطه. لذا این مرادمون نیست که طعم آب تغییر بکنه بدبو بشه، نمیدونم بدخوراک بشه، اما طعم آب تغییر بکنه به نجاست. باید اون نجاست رو بدونیم چه طعمی داره، ثم بگیم این آب تغییر کرده به نجاست. لذا بوشا خوب میفهمیم و رنگش هم خوب میفهمیم، اما طعمشو نمیدونیم یعنی چی. لذا این همه روایت نمیدونم هم چه شده، بزرگان متعرض مسئله نشدند، در میان ما طلبه های شوخی شده، اینکه یه لاتی، یه بدجنسی همیشه بوده الان خیلی زیاده، میخواست یه آقایی رو مسخره بکنه، یا لذا گفت که این آب که طعمش به نجاست تغییر کرده، شما این نجاست رو خوردی که بدونی طعمش به نجاست تغییر کرده. میگن اون آقای جواب که به این لاته بخوره جواب دادن، گفتن که شیرین مزه است، دلیلش هم این است که مگس ها پشه ها جمع میشند اطراف چیزی که شیرین مزه باشد، و چون اطراف اون پزر جمع میشن معلوم میشه شیرین مزه است. اما خب همه اینا شوخیه، همه اینا جوابه لاتیه، اما راستی مسئله یعنی چه؟ توی مسئله موندیم که این همه روایت تفسیر نشده. بوش ها میدونیم برای اینکه بوی میته را خب میتونه استشمام بکنه، بعدم ببینه این آب بوی میته داره یا نه. رنگش هم میدونیم، مثلا 20 مرتبه اولاها که در روایات هم داریم بول بکنن در یه آبی، خب این آب رنگش تغییر میکنه. حالا ولا این که به نجاست هم تغییر نکنه اصلا آب مضاف میشه، خب این هم میفهمیم رنگش تغییر کرده، رنگش تغییر کرده به بول، رنگش تغییر کرده به خون، این هم میفهمیم. اما این آب تغییر کرده از نظر تعمی به نجاست تا چجور به دست بیاریم. متاسفانه مسئله مشکله و متعرض مسئله هم نشدن اصلا. من بازیشون توجه به مثلا نکردند، و اگر آب تغییر و طعمش تغییر بکند، این اگر مثلا بوی درخت توت برداره به واسطه اینکه برگا ریخته شد تو این، خب این آب نجس نمیشه. اگه مضاف نشه نجس نمیشه. یا مثلا این آب یه طعمایی که میتونیم بچشیم چشیدیم، مثلا طعم خون، اگر کسی بگه میدونم که طعمی داره خون ریخته باشه تو این، خب این طعمش رو بدونی. اما خیلی از نجاسات، همه از نجاسات حتی خون، کسی طعمش رو نمیدونه الا مثلا شراب خوره، شراب خورده باشه طعم شراب رو بدونه، حالا شراب رو بیریزن تو این آب به اندازه که طعم شراب برداره، این میشه، این خوبه. اما روایت این فرد نادره که نمیخواد بگه خلق الله الماء طهورا لا ینجسه شیء الا ان یتغیر لونه او ریحه او طعمه. خب یه قاعده کلی. من اون وقتا تخیل میکردم، این تخیلم حالا برام باقیه، و اون اینه که از بوی میته پی ببریم به طعم میته، تقریبا هم دیگه دو یک میشه که گاهی انسان از رنگ یا از بو پی میبرد به طعم، نخورده آبا اما این آب بوی جیفه میده، پی ببرد تماشام همینه. یا مثلا این آب سرخ رنگ شده، پی ببرد طعم خون. اگر میشد بخوری طعم خون رو بفهمی، حالا هم این چیزی که میبینم این لون، پی ببریم به طعم او، از لون و ریح پی ببریم به طعم. اگر ای رو حرف مرا بپسندید، اگر این حرف مرا بپسندید، روایت رو میتونیم معنا کنیم. و اگر نپسندیم، یکی از مجملات که در کلمات فقها ها نیومده، و انشاءالله امیدوارم که شما عزیزان فکرشو بکنید، یه وجه غیر از این وجه من صحیح در این حرف من تعویلیه، بتونید مثل لون نجس، مثل ریح نجس که معلوم و هویداس عرفن، طعم نجس هم در مقابل اون دو هویدا و معلوم باشم. اگر این حرف مرو بپسندید، تعویل اما چاره اینی، اگر نه چیز دیگری بهتر از این به نظر شما اومد، دیگه انشاءالله فردا بگید یا بنویسید تا اینکه به دیگران بگم. این فر اول، فر مشکلی است برای من. فرع دوم که این هم خیلی فرع خوبیه، این که اگر به متنجس رنگ او، بوی او، طعم او تغییر کرد، آیا این آب نجسه یا نه؟ مثلا پارچه نجس شده، حالا انداختن تو آب، رنگ آب تغییر پیدا کرد به این متنجس، نه به نجس، آیا این آب نجسه یا نه؟ یا مثلا یه چیزی نجسه، عین نجاست درش نیست، یا عین نجاست هم درش کمه، بچه بول کرده روی فرش، روی لباس، و این رو میزنن تو آب، این آب رنگ اون پارچه رو برمیداره یا بوی اون لباس رو برمیداره، خب معلوم لباس بو داره، یا طعم او را برمیداره، و اون بوله هم مزمحل میشه، رنگ نمیده، گاهی نجاست رنگ میده مثل اصل مسئله مونه، گاهی نجاست رنگ نمیده، متنجس رنگ میده. آیا این نجس میکنه آب را یا نه؟ مشهوره در میان فقها ها گفتن نه، برای این که روایات ما نجس اومده الا ان یتغیر لونه او طعمه او ریحه بین نجاسه، و ما از نجاست بخوایم تجاوز کنیم به متنجس روایت نداریم، وقتی روایت نداشتیم قاعده طهارت داریم، استصحاب داریم، قاعده طهارت داریم. این آب پا سابقا پاک بوده، الان نمیدونم پاکه یا نه پاکه، یا این که نمیدونم این آب الان پاک یا نه، کل شیء طاهر، اصالت و طهاره فی الاشیاء. اگه کسی استصحاب جاری نکنه و ما که استصحاب جاری میکنیم دیگه مقدم بر اصالت و طهاره هست. لذا مثل مرحوم سید در عروه مشهور، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه فرمودند فرقی نیست بین متنجس و بین منجس، فرقی نیست بین نجس و متنجس. مرحوم شیخ طوسی گفتن اطلاقات روایات، خلق الله الماء طهورا لا ينجس او شی، این شی عام نکره در سیاق نفیه، هم نجس رو میگیره هم متنجس رو. لذا الا ان یتغیر لونه او طعمه او ریحه به نجس او به متنجس. دو قسمه، یه قسمت عین نجس خیلیه، خب ظاهرن این از بحث ما بیرونه، مثلا مثل کهنه ای که حالا که دیگه دموده شده شاید هم خوب باشه، مثل کهنه شوری اون وقت خانم ها که یه مصیبت بزرگی بود برای زنان، اما اون محبت خدادادی با جان و دل، اون وقت که آب گرم و اینام نبود، در آب سرد نیم ساعت می نشست این کهنه ها رو می شست. یه دفعه این جوریه، خب این تغییر به نجاسته، و چون تغییر به نجاسته دیگه این از بحث ما بیرونه، این متنجس نیست، این عین نجسه. یه صوره، خب این حرف شیخ طوسی درسته، اما درسته از این باب درسته که لا ينجس او شی، عین نجس. اما یه دفعه نه، مثل کهنه یه بچه که در او بوده، یا یه متنجسی که عین نجسش حب شده یا عین نجسش خیلی کمه، وقتی بزنن تو آب اون عین نجس مزمحل میشه، مستحلک میشه، و این تغییر به واسطه ذات متنجسه نه به واسطه نجس و متنجس. اگه ای باشه اثبات کردن حرف شیخ طوسی درست نمیشه، نمیشه درست کرد، برای اینکه لا ينجس او شی در روایات ما تفسیر شده، همه روایات ما یا بول یا عدرس یا دم یا میته، و یه روایت نداریم که متنجس در این روایت ها اومده باشه. وقتی نداشته باشیم روایت ها به ما میگه تغییر به نجاست آب و نجس میکنه، ولو یه دریاچه باشه، اما نمیدونیم آیا متنجس حکم نجس رو داره یا نه. تو مسئله ما اصالت و طهاره میگه نه، استصحاب میگه نه. ازا چی مراد شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در مبسوط بوده، مبسوط هم میدونید که یک کتاب فوق العاده ارزنده ایش برای شیعه، اون وقتا این سنی مله ها تغییر و سرزنش میکردن، میگفتن شما روایت خیلی داری، شما استدلالاتون هم مخصوصا در مقابل شیخ طوسی و شیخ مفید گفتن شما استدلالاتون هم خیلی خوبه، اما شما مثل ما مبتع ندارید. مبتع یک کتابیست که مالک نوشته، در زمان امام صادق نوشته، دکون باز شده بود در زمان امام صادق در مقابل حقیقت امام صادق، و از جمله دکونها همین مبتع بود که دستگاه ظلم خیلی دامن میزد. سزا میگفت شما فروعات داری. مرحوم شیخ طوسی اول مبسوط هم میفرماید، میفرماید چون به ما تغییر میکردن ما رساله عملیه نداریم، ما فروعات نداریم، این هم فروعات ما. و انصافا خیلی کم پیدا میشه الا مسائل مستحدثه باشه، از کلیش از کلیاتش هم میشه استفاده کرد، مسائل مستحدثه باشه و الا قالب مسائل به طور کلی در این رساله عملیه آمده. اینها زنگ خطر برای ماست. این کافی شریف رساله عملیه مرحوم کلینی بوده. میفرماید که یه مریدی، مرید من میگم یا مریدی که نمیتونستم حرفش زمین بزنم، از من رساله خواست کافی نوشتم. یا مرحوم صدوق این ملا یحضر رساله عملیه شونه، میفرمایند که از من خواستم رساله بنویسم، من رساله رو نوشتم، طبق روایات نوشتم و این روایات هرچه در من لا یحضر بینی و بین الله حجته. حالا این جمله شیخ طوسی که فرق بین متنجس و منجس نیست، نمیدونیم چه جور درستش بکنیم، در حالی که اصالا چرا؟ کی گفته لازم داره؟ کی گفته آقای این متنجس کن نجس کی گفته زیرا؟ یعنی همه احکام نجس باره بر متنجس؟ نه، نجس قابلیت تطهیر نداره، متنجس قابلیت تطهیر داره. اون که حرف دیگه میشه که اینطور که من گفتم اصلا مسئله رو بیرونش بردم از بحث، گفتم این متنجس عین نجس بشه وقتی بره تو آب تغییر به واسطه اون عین نجس بکنه. این که هیچی معلوم است که نجس است و شیخ طوسی هم مرادشون نیم. مراد شیخ طوسی این است که متنجس مثلی که مثلا بچه نجس بوده، سفره رو گذاشتن در مقابلش غذا خورده، حالا شده این سفره متنجس، حالا این رو مخواد بره آب بکشه، وقتی میزنه تو حوض تغییر، حوض تغییر پیدا میکند به رنگ متنجس، رنگ سیاه رنگ پیدا کنه. آیا این پاکی و نجس؟ شیخ طوسی گفتن نجسه. چرا نجسه؟ گفتن فرقی بین منجس و متنجس نیست، در حالی که خیلی فرق بین متنجس و منجسه. اون اصالت و طهاره داره، اون اصالت و طهاره نداره، اون استصحاب طهارت داره، اون استصحاب طهارت نداره. نمیتونیم حرف شیخ طوسی را الا به اون تعبیری که سالبه به انتفاع موضوعش کردم اونجوری باشه. حالا اینم شما فکر بکنید ببینید حرف بهتر از من برای این شیخ طوسی که افتخار برای فقه ماست پیدا میکنید یا نه؟ یه مسئله ای که متعرض نشدن شما متعرض بشید، این که اگه تغییر پیدا کرد به هر دو این خیلی فراونه. تغییر پیدا کرد هم به عین نجس و متنجس، اگه متنجس نبود تغییر پیدا نمی کرد، اگه نجس نبود تغییر پیدا نمی کرد، به واسطه منجس و متنجس تغییر پیدا کرد. حالا ای پاکه یا نه؟ من حیث و این که تغییر پیدا کرده به نجس بگیم الا ان یتغیر لونه ای را میگیره، من حیث و این که تغییر پیدا کرده به متنجس نمیگیره. اما اگه هر دو باشه چی؟ بازم بگید اصالات و طهاره. چرا اصالات و طهاره؟ برای اینکه اون چه میدونیم میفهمیم از روایات تغییر به نجسه، اما تغییر به متنجس رو نمیدونیم. این آب تغییر به هر دو کرده، استصحاب طهارت یا کل شیء طاهر میگیم باز آب پاکه. نه بابا این رفتی به بحث ما نداره. حالا اون واسطه اول دوم و سوم میرسیم. ظاهرا اینم اگر متغییر به هر دو باشد یعنی کل واحد نتونه کار بکنه، هر دو این آب و تغییر بده، نمیدونیم آیا این آب نجس شد یا نه، روایات نمیتونه بگیردش، کل شیء طاهر حتی تعلم حاکم میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.